شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر. امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید و خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 13:30 نزدیک میشیم و برنامه گفتگوی اجتماعی رو همکارانم تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میکنم. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه آرزو میکنم ساعت باقی مانده امروز هم برای شما پر از خیر و برکت و نشاط و سلامتی و شادمانی باشه. از حضورتون دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
پس از گذشت سالهای متمادی، مسئله ساماندهی معتادان متجاهر به نتیجه مناسبی نرسیده است. دستگیری، نگهداری، آزادی و تکرار اعتیاد. حال سوال اینجاست، در حالی که این روش تا کنون موفقیت آمیز نبوده است، چگونه قادر خواهد بود تا در مواجهه با ورود مواد اعتیادآور و قویتر جدید اقدام و عمل مناسب و متناسبی باشد؟ نکته دیگر این که علی‌رغم تحمل هزینه و زحمات بسیار توسط نیروهای پلیس و فراجا، نتیجه‌ای به دست آمده مورد انتظار نیست. به راستی چالش‌های موجود برای حل معضل ساماندهی معتادان متجاهر کدامند و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه های امروز برنامه گفتگوی اجتماعی. فرضیه شماره 1: نبود همگرایی و همافزایی در بین نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و حتی بعضن شکاف بین این نهادها در سازماندهی و سازماندهی معتادان متجاهر مشهود است. عزم ملی در خصوص آموزش و یا مدیریت یک پارچه در امر ساماندهی و سازماندهی معتادان متجاهر وجود ندارد. و بعد از شنیدن دومین فرضیه خدمت شما عرض میکنم که از جناب سرهنگ حسین باباپور، رئیس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، خواهیم پرسید که مهمترین اقدامات و مؤثرترین آنها در امر ساماندهی معتادان متجاهر چه بوده است و مأموریت‌های آتی در این زمینه چیست؟ و ما در ادامه از یک متخصص و روانشناس در حوزه معتادان خواهیم پرسید که شخصیت و امور فردی تا چه حد در نجات افراد از ورطه اعتیاد تاثیرگذار است؟ به نام خدای هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با موضوع تحلیل و بررسی سازماندهی و ساماندهی معتادان متجاهر. امروز هم همچون برنامه‌های دیگر گفتگوی اجتماعی که از شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 13:30 تقدیم حضورتون میشه به مدت تقریبی 51-52 دقیقه، حضور شما عرض کنم که کارشناسان ارجمند با ما همراهی خواهند کرد و ازشون بهره خواهیم جست. فراموش نکنید 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و اگر بخواید نظراتتون رو منعکس بکنید یا پیشنهاداتی داشته باشید میتونید از این طریق، از طریق پیامک و شماره 301035 اقدام کنید و اگر بخواید به صورت تلفنی نظراتتون رو منعکس کنید 162 تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که دریافت کننده نظرات عزیزان ما و هممیهنان و شنوندگان عزیز هست در خصوص برنامه‌های مختلف از جمله رادیو گفتگو و این برنامه، یعنی گفتگوی اجتماعی که الان میشنوید. یادآوری میکنم که ایران صدا هم به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه کاربردی که بر روی تلفن همراه شما قابل نصب هست در اختیار شماست تا پخش زنده همه شبکه‌های رادیویی از جمله این شبکه، یعنی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رو در اختیار داشته باشید یا بعدها بخواید محتوایی رو که پخش شده مجددا بشنوید یا مورد در حقیقت شنوایی و بازشنوایی خودتون قرار بدید. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمانان ارجمندمون برنامه امروز رو تقدیم حضورتون کنم با موضوع سازماندهی و ساماندهی معتادان متجاهر. نخستین مهمان ارجمند که با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای دکتر علی ملازمانی، متخصص و روانشناس هستند که در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن. جناب آقای دکتر ملازمانی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام دارم.
خیلی متشکر از همراهی شما آقای دکتر. خب معتادان متجاهر چیزیه که خیلی از ما، نمیخوام بگم همه، ولی خب کم و بیش، حالا در برخی مناطق بیشتر، در برخی مناطق کمتر، یا حالا بخشی از قسمت‌ها هم که مورد در حقیقت دید و در منظر همشهری ها شاید نباشه چنین پدیده ای، ولی به هر حال مسئله ای که کم و بیش همه بهش واقفیم که رقت قلب هم به همراه میاره، چون برخی از این عزیزان که بیمار میشن دیگه شرایط جسمی مناسبی هم ندارن، حتی خطر مرگ هم شاید تهدید کنه دیگه. اون چیزایی که دیده میشه در مراحلیه که به هر حال چه بسا میگیم این بنده خدا اصلا ممکنه دیگه بلند نشه اگر تو این سرما و شرایطی که هستش. بعضیشون هم ممکنه که تمایلی نداشته باشن به این که به گرمخانه، به کمپ و موارد در حقیقت مشابه مراجعه بکنن. حالا به نظر شما همون ابتدای بحث ببینیم که اصلا چرا علی‌رغم این که خیلی‌ها دوست دارن این مسئله حل بشه از مردم عادی و قاعدتاً سازمان‌های مردم نهاد تا مسئولین عزیز، اما نتیجه اونجوری که بوده به شایستگی دریافت نشده. نظر شما چیه؟
اگه اجازه بدید من اول علت اعتیاد رو بگم.
بفرمایید.
بله. ببینید اعتیاد به مواد مخدر اختلال در عمل کرده قدرت درون ریزه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که هورمون مناسب بدن ترشح نشه و یا زیادی ترشح بشه، سیستم بدن درست کار نمیکنه. یعنی چی؟ مثلا ما میگیم قده آدرنالین به بدن تزریق میکنه. این قده وظیفش اینه که در مواقع خطر مغز دستور میده، ترشح میکنه، ضربان قلب رو میبره بالا، پمپاژ خون بیشتر میشه و فرد میتونه این انرژی رو به دست بیاره که از موقعیت استرس ها فرار کنه.
بله.
خب حالا اگر این قده وقت و بی وقت ترشح کنه بدون اینکه عامل خطری باشه، فرد همش نگرانی رو حس میکنه، احساس میکنه یه اتفاق میخواد بیفته،
مضطربه.
اما بله دقیقا، اما نمیتونه این اتفاق چیه. بعضا متاسفانه برای اینکه به خودشون آرامش بدن، افراد میرن سراغ مواد مخدر. این اول مصرف این مواد خب آرامش لازمه رو تا حدودی بهشون میده،
یعنی برای اینکه حالا یکی از نمونه ها اینه که از اون استرس رها بشه.
اصلا عامل اصلیش
میگه برم آروم شم، خودم آروم شم.
بعد توصیه های غلط بهشون میکنن افراد دیگه، به ویژه مافیای مواد مخدر. سودش در اینه که افرادی که مضطرب هستن و نیاز به آرامش دارن و هول بدن به سمت مواد مخدر.
بله.
به جای اینکه هولشون بدن به سمت داروی درست. یعنی چی؟ یعنی من باید به روانپزشک مراجعه کنم، داروی درست رو بگیرم و بعد مصرف کنم و آرامشم به دست بیارم. اما مافیای مواد مخدر کاری که میکنه اینه که دو ذهنها میکنه که این داروها خیلی خطرناکن، آن نخوری دیوانه میشه،
داروهای پزشکی خطرناکن.
بله بله.
بیا اینو بخور،
این خیلی خوبه،
روشنش، حالت خوب شه، آرامش پیدا.
بعد این فرد که مصرف میکنه در ابتدا احساس آرامش رو میکنه تا حد زیاد، اما نمیدونه تخریب هم باش زیاده. ببینید مثالی که من میتونم براتون بزنم، بدن ما نیاز به آب خوردن داره، آب داره. شما حساب کنید وقتی بدن شما به آب نیاز داره، شما به جاش نوشابه استفاده کنید.
بله.
شاید دفعات اول به شما آسیبی نزنه، اما اگه شما بخواید به طور دائم به جای آب خوردن از نوشابه استفاده کنید، حتما سیستم بدن شما به هم میریزه و مشکلات جدی پیدا
و اون تکراره و از او خرابتر
بعد
میکنه
و بعد خرابتر میشه. یعنی بعد به جایی میرسه که شما کاملا سیستم گوارشی تو از دست میدی و حالا مسائل و مشکلات دیگه هم بیاد. تو بحث مواد مخدرم این اتفاق میفته. علت این که شما فرمودین که حالا چرا افراد تمایل پیدا نمی کنن به درمان و یا بعضا دنبال این نیستن، خب یکیش همینه که واقعا آگاهی ندارن. ما نیومدیم به جامعه همون اطلاعات لازمه رو اونجا که لازمه بدیم، بگیم آقا هر چیزی، هر اختلالی که به وجود میاد قطعا یک درمانی داره.
بله.
راه درمانش اینه که وقتی من حس خوبی ندارم، آرامش ندارم، بیقرارم، نگرانم،
بله،
بعد من باید برم سراغ متخصص و داروی درست بگیرم.
حالا اینکه این متخصص از چه طریق در دسترسه و موارد دیگه که حالا در خصوص فرمایشات شما به ذهن رسید میپرسم، سوالات دیگه‌ای دارم، اما اگر اجازه بدید میخوام از مهمان دیگرمون دعوت کنم که به گفتگو بپیوندن. نکاتی که شما فرمودید من یاد صحبتی از یک استاد و معلمی انداخت که برمیگشت به ما میگفتش که آدم خیلی محترمی بود، گفت حالا من سیگار هم کشیدم یا یه وقتی، بعد میگفتش که نکتهش اینه، میگم اولین باری که سیگار کشیدم یه حالتی بهم دست داد که هر وقت میخوام سیگار بکشم اون حالت بهم دست بده دیگه دست نمیده. برای این کاذب بودن و اعتیادآور بودن در داخل و ذات این در حقیقت این جور موارد و این گونه مواد هست. اما جناب آقای دکتر داوود شیوایی، پزشک محترم و کارشناس مسائل مربوط به معتادان و حوزه اعتیاد، بر روی خط ارتباطی حاضر هستند. جناب آقای دکتر شیوایی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. امروز داریم راجع به سازماندهی و ساماندهی معتادان متجاهر صحبت می‌کنیم در گفتگوی اجتماعی.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه‌تون.
خب میخوام بدونم که بحث فردیت رو شما چقدر مؤثر می‌دونید، شخصیت فرد، حالا اینکه خود آدم چقدر تأثیر داره در معتاد شدن، در معتاد نشدن و بعد در ترک اعتیاد.
ببینید تأثیر خود فرد، خب بیشترین تأثیر رو خود فرد داره در این موضوع.
بله.
افراد در واقع اراده دارن، معتاد شدن چیزی خارج از اراده افراد نیست و و این خودش در علم حقوق هم در واقع جای بحث گذاشته که وقتی یک نفر خودش اقدام به مصرف مواد اعتیادآور برای اولین بار میکنه، بعدن در واقع شاید به نوعی به دلیل وابستگی که اون مواد در فرد به وجود بیارن، به مرور این وابستگی اجباری میشه. خب اما اولین استفاده با اختیار انجام شده، به خاطر همین در علم حقوق ما نمیتونیم بگیم که این افراد در واقع مصلوب الاراده بودن. و به خاطر همین هم است که اعتیاد جرم تلقی میشود مگر اینکه اقدام به درمان بکنه فرد برای خودش.
این نکته حقوقی این که فرمودید، یعنی بله بله اعتیاد جرمه.
بله 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 بله. قبلا اصلا در قانون کشور ما اعتیاد در همه شرایط جرم بود. خب به خاطر همینم خیلی رو به خاطر خود اعتیاد هم در واقع به زندان میفرستادن، ولی بعدا اومدن به نوعی یه خورده ازش جرم زدائی کردن که جنبه درمان رو جا بندازن، چون دیدن اون مجازات جرمه عملا خیلی کمک نمیکنه.
بله
عملا خیلی کمک نمیکنه. اومدن گفتن خب باشه، اگر اقدام به درمان بکند فرد، حالا دیگه مجرم محسوب نمیشود. یعنی فرض بگیریم که معتاد سابق بوده، که بر اساس همین اومدن در واقع مدل‌های مختلف درمان اعتیاد رو در کشور پایه‌گذاری کردن.
خب این میشه یک نوع راهکار، شاید یا مقدمه یه راهکار برای ساماندهی و سازماندهیشون دیگه، چون دیگه این فرد مجرم نیست، اومده میگه بیاین من درمان کنید، یعنی من یا من خودم میخوام درمان بشم. نوع برخوردش برخورد حالا با یه بیمار شاید باشه دیگه.
بله بله, بله. حالا از اینجا به بعد دیگه در واقع اطلاق به بیمار میشه.
درسته.
ولی باز ما اینجا یه مشکل دیگه داریم. همه معتادا این کار رو انجام نمیدن.
لازمه، نتیجهش میشه که لازمه که یک دستگاهی، یک نهادی، حالا دولتی غیر دولتی، بیاد همت بگمارد برای اینکه اینها را سوق بده به سمت ترک اعتیاد.
خب عملا این اتفاق افتاده، سالهاست که این پروسه در جریان هست و دستگاه‌های مختلفی در کشور در جریان این کار هستند.
بله.
از قسمتی که ببینید، در واقع اون قسمتی که ما میخوایم کنترل مواد مخدر رو توسط در واقع پلیس انجام میدیم.
بله.
و اون قسمتی که میشه کاهش تقاضا و یا درمان‌های مختلفی که در کشور وجود داره. شما ببینید از مراکز سرپایی درمان اعتیاد هست که در واقع درمان دارویی انجام میدن، مراکز بستری در واقع پزشکی هست، یا تو بیمارستان ها در واقع در بخش های روان پزشکی در حاشیه‌اش در واقع بخش های اعتیاد دارن، تخت های اعتیاد دارن که بیمار رو بستری میکنن. و همینطور در واقع دو مدل کمپ هم در کشور داریم، کمپ هایی که اصطلاحا به ماده 15 یا خیش معرف معروفن، و یا کمپ هایی که به ماده 16 معروفن و شامل اقامت اجباری میشن. هم کمپ هایی که در واقع پلیس در واقع معتادی رو که در خیابون در واقع نمیتونه رفتار خودش رو کنترل بکنه، اصطلاحا هم در کشور ما بهش میگن معتاد متجاهر، که حالا من البته با این اسم کلا موافق نیستم، چون معتاد از چنین سطحی از سواد و در واقع این برخوردار نیستن که این کلمه سنگین رو بتونن درک بکنن.
بله.
باید اولش یه نامگذاری آسان‌تری براش انجام بشه تا بعد برسیم به جایی.
بسیار عالی، متشکرم. در بخش بعدی گفتگومون راجع به این که چقدر خب اون فرد، حالا حقوقی رو گفتید، اما اینکه حالا روانشناسی میخوام بگیم که یکی که معتاد میشه چقدر خودش و اون شخصیت و فردیتش تأثیر داره تو ترک، شاید اصلا دیگه اون اصالتش میریزه به هم تو ذهنش. این راجع به شکم صحبت خواهیم که در بخش دوم، وقت شاید لازم بشه که خانواده یا دستگاه بیشتر همت داشته باشن، چون برای اعتیاد شما فرمودید که خود فرد خیلی تأثیر داره. حالا یه نکته وجود میاد سر اینکه مثلا فریب و اینها کسی رو فریب میدن و معتاد میکنن، اون چیه؟ و بعد حالا بحث ترک اعتیاد رو با هم صحبت بکنیم، ببینیم که همونطور که جناب آقای دکتر ملازمانی هم نکاتی گفتن راجع به مثلا قدرت درون‌ریز و بحثای فیزیکی بدن و عملکرد در حقیقت بدن در اثر اعتیاد یا قبل از اون چه اتفاقاتی میفته، ببینیم که بعدش آیا اینطوری هستش که دیگه خیلی اراده ای نداشته باشه یا نه. به تعبیر برخی که من باشون صحبت میکردم میگفتن جزء در حقیقت با اراده ترین ها هستند، چون نتیجهش هم این بود، میگفت خواستن و مثلا این کارا رو انجام دادن که آدم عادی نمیتونه انجام بده. اجازه بفرمایید با سومین مهمان ارجمند امروز گفتگو بکنم، جناب سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس محترم مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ. جناب سرهنگ باباپور سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. من مرتضی خوشکام با جناب آقای دکتر علی ملازمانی متخصص روانشناس گفتگو کردم و بعد هم جناب آقای دکتر شیوایی که صحبتشون رو احتمالاً شنیدید. سوال این هستش، ما میدونیم که پلیس زحمت‌های خیلی زیادی میکشه، شهید میده اصلا، شاید یکی از نقاطی که همیشه درگیر هستش و شهده عزیز رو تقدیم میکنه همین بحث مواد مخدره. حالا تو حوزه معتادان متجاهر این زحمت های زیادی کشیده میشه، چرا اون نتیجه آنگونه نیست که همه راضی باشند؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. الو،
در خدمتم، بفرمید.
عرض سلام و ادب احترام دارم محضر حضرت علی جناب خوشکام و مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. عرضتون برسونم که بحث اعتیاد و بحث مبارزه با مواد مخدر حضرت علی هم اشاره کردید یک موضوع بسیار پیچیده و سنگینیه و جمهوری اسلامی ایران بحث اعتیاد رو به عنوان یک تهدید جهانی میدونه و برای مقابله با این تهدید جهانی هم تا به الان بیش از 3800 شهید در این مسیر تقدیم کرده برای حفظ، خدمت شما عرض کنم، جوانان و جامعه از گزند اعتیاد و همچنین برای ایجاد امنیت در سطح جهان. این یک بخش. و اینکه چرا شاید اون چیزی که جامعه توقع داره یا کارشناسان و متخصصین توقع دارن و محقق شاید نشده، اما حلقه های مفقوده این کار هست. خب بحث این که ما بگیم اعتیاد جرم هست، جرم نیست، یک موضوع حقوقی و خدمت رو ما عرض کنم بحث علمی و پزشکی وارد میشه، اما ما برای درمان این بحث اعتیاد و اینکه از این وضعیت خارج بشیم حتما برنامه نیاز هست که برنامه های متعددی هم در این مسیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، پلیس و همچنین سایر بخش ها در دستور کارشون دارن. اما بحث مقابله ایش با پلیس هست و بحث جمع آوری. در بحث مقابله ای و بحث جمع آوری معتادین متجاهر برداشتون برسونم، حالا بر اساس برآوردهایی کرد حدود 20,000 نفر معتاد متجاهر، یعنی کسانی هستن که شاید به طور علنی نمیتونن اون رفتار خودشون رو کنترل کنن، شاید مصرف مواد مخدر داشته باشن یا حالات و حرکاتشون حاکی از این هستش که این آدمه گرفتار مصرف مواد مخدر شده. چیزی حدود 20,000 نفر در سطح شهر تهران اینها هستن که یه بخشی ظرفیت وجود داره. پلیس عرض کردم در بحث جمع‌آوری، اما در بحث نگهداری علارغم اینکه به طور ذاتی وظیفه‌ای نداره، مرکز سروش رو اندازی کرده.
بله.
و در مرکز سروش ما در حال حاضر 2,000 نفر از این افراد هستن که تحت مراقبت و درمان و انشالله بازاجتماعی شدن هستن که بتونن این ترک اعتیاد رو در واقع با موفقیت پشت سر بگذرونن. و
چند وقت این مرکز به راه افتاده؟
این مرکز از سال 97 راه افتاد با توافقی که پلیس با ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری انجام داد با ظرفیت اولیه 600 نفر و الان رسیده به 2,000 نفر.
چه کار میکنند اونجا؟ یعنی علاوه بر اینکه جمع‌آوری میکنه، پلیس اومده به نوعی نقش نهادهای اجتماعی یا شهرداری یا حالا نقش خودش رو طبق قانون به عهده بگیره، بگه خیلی خب من تو ساماندهی پس از دستگیری اینها میخوام کمک بکنم و حالا چه اتفاقاتی میفته اونجا؟
بله، براتون برسونم که پلیس ذاتاً وظیفه ای نداره، اما بحث حس مسئولیت اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی اومده این کار رو متقبل شده، از 600 نفر به 2,000 نفر هم، ولی که ما همچنان هم کمبود ظرفیت برای ساماندهی معتادین شهر تهران داریم. اما اونجا چه اتفاقی میفته؟ این کسانی که وارد مرکز سروش ما میشن پس از ورودی اسمشون رو به عنوان معتاد متجاهر نیست، اسامیشون تغییر میکنه به عنوان مددجو، یعنی کسانی هستن که آسیب دیده اجتماعی هستن و ما باید کمکشون بکنیم، ضمن سمزدائی، ضمن خدمت شما ارشان خلاصی از بحث اعتیاد، اینها رو از در موضوعات مختلف روانی و جسمی و معیشتی حتی کمکشون بکنیم.
بله.
مهمترین نیازی حالا تا بررسی ها و تجربیات پلیسی بنده و همکارانم، مهمترین نیاز این افراد بعد از این دوره گذار سمزدائی و خدمت شما عرض کنم رهایی نسبی از این موضوع اعتیاد، بحث اشتغال و حرفه این افراد هست، بحث مراقبت های پس از رهایی از اعتیاد هست به نوعی و مراقبت های پس از فروش که دستورالعمل خاصی هم داره تدوین شده، ولی مهمترین بحث اشتغال و حرفه اینها هست. برابر خدمت شما عرض کنم که دستور سردار فرمانده محترم کل انتظامی و تاکیدات ایشون مقرر شد که ما مرکز سروش رو به بزرگترین کارگاه حرفه آموزی و اشتغال خدمت شما عرض کنم معتادان یا مددجویان مواد مخدر بکنیم که اقدامات تقریبا حالا میتونیم بگیم که به نسبه خوبی اتفاق افتاده. بله. ما کارگاه های مختلف رو اونجا رو با هم اندازه کردیم.
خیلی هم عالی. جناب سنگ اگر شما هم در حقیقت چند دقیقه روی خط ارتباطی باشید، چند تا پرسش دیگه راجع به جزئیات این کارگاه هست، چطور میتونن مردم در حقیقت ارتباط بگیرن، اطلاع رسانی بکنن، چطور میتونن کمک بکنن، مثلا کسی خیری باشه بخواد امکاناتی بده و خیلی سوالات اینچنینی. ما از برنامه‌مون یه چیزی اولوشه کمتر از 30 دقیقه مونده، یه چند بار رفت و برگشت اگر داشته باشیم اطلاعاتی بیشتری از شما بگیریم. متشکرم. میشم شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
معتادان متجاهر در بعضی از محلات کم برخوردارش مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردند.
جمع‌آوری کنم به دست که نمی‌خوره، باید یه جایی براشون ساماندهی کنم.
در همین راستا دادستانی مرکز استان با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی و شهرداری طرح ساماندهی روزانه 150 معتاد متجاهر را پس از غربالگری در دست اجرا دارد.
انتقال اینا به مراکز پیشبینی شده در قانون هست که برن اونجا، یه مدت های 3 ماه هست که در صورت نیاز میشه 3 ماه دیگه تمدید که از 6 ماه بشه و اونجا با اون مراقبت های پزشکی و درمانی که میشه نسبت به ترک اینا، نسبت به مواد مخدر و اعتیاد اقدام میشه.
جمع‌آوری معتادان متجاهر از سال 95 در شیراز آغاز شده، اما به دلایلی باز شاهد حضور معتادان به جایگاه قبلی خود هستیم.
مراکز خوبه، بد نیست، ولی خب باید یه جورایی به قولن بعد از اون ساپورت بشیم.
بله، مسئولین بخوان که مثلا یک کاری بکنن، کار آفرینی باشه.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برای عدم بازگشت معتادان به مصرف دوباره به دنبال فراهمسازی زمینه اشتغال و حرفه‌آموزی آنهاست.
اشتغال اونها هم، مراقبت بعد از خروج اونها هم که یکی از مهمترین اساس، مهمترین اولویت در حوزه درمان است، ان شاءالله پیگیری بکنیم که عود مجدد هم به هر حال جلوگیری بشه.
در نوماهی اول امسال 1890 معتاد متجاهر در شیراز جمع‌آوری و ساماندهی شده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی جناب آقای دکتر علی ملا زمانی متخصص روانشناس و جناب آقای محمد رضا و جناب آقای دکتر داوود شیوایی پزشک محترم و کارشناس مسائل معتادان و حوزه اعتیاد و همچنین جناب سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس محترم مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برنامه رو تقدیم حضورتون کنم. در میانه برنامه هستیم. اون دکتر عزیزی که داشتم اسمشو میگفتم به ما نپیوستند و مهمان غایب ما در حقیقت هستند. خب ما صحبت کردیم با مهمانان ارجمندمون. جناب آقای دکتر ملا زمانی راجع به علت اعتیاد نکاتی رو فرمودید، اگر کلید واژه‌ای یک دو تا نکته و علت دیگر دارید بگید، میخوام بریم سر وقت این که بگیم حالا چه اشکالاتی و چه چالشایی وجود داره و چه کار باید کرد.
ببینید، خلاصه این که شما سوال کردین که آیا فرد خودش و خانواده‌اش تاثیرگذار هست یا نه، تحقیقات نشون داده عوامل زمینه ساز بسیار مؤثرن. یکی از این عوامل اینه که فرد مستعد اعتیاد باشه. حالا یعنی در مثالی که شما زدید، گفتید که بعضیا سیگار مصرف میکنن ولی همیشه دائم ادامه پیدا میکنه، بعضی هم دیگه ادامه پیدا نمیکنه، مستعد بودن. یعنی چی؟ یعنی این افراد معمولا از خانواده های مضطرب هستن. یعنی اگه شما نگاه کنید تو در فامیل اقوام درجه ای که نسبت خونی دارن، شما حتما افراد دیگه ای رو میبینید که اعتیاد دارن. خب بس نشون داره میده که وقتی من شاهد این هستم تو بستگان درجه یکم کسای این مشکل رو دارن و وقتی هم استرابم بالاست، باید بدونم من مستعد اعتیادم و اگه برم سراغ این نوع مواد حتما مبتلا میشم.
یعنی از چاله در میاد میفته.
بله بله، حتما. ممکنه یکی بگه آقا من مصرف کردم هیچ اتفاقی نیفتاده، البته خیلی کمه، ولی هستن که کسایی که مستعد نیستن، تفریح ممکنه این کارو بکنه ولی نشه، ولی احتمالش خیلی 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 کمه.
یعنی در موارد نادر دو نفر ممکنه باشن که یک نفر کمتر صدمه ببینه و عادت پیدا کنه، ولی خیلی کثیری هستن که اون اعتیاد و برگشت رو دارن به خاطر شرایط که.
بله. بعد حالا چرا ما موفق نیستیم در بحث این که ترک؟ الان جناب سرهنگ فرمودن که آقای جم سرهنگ بابا پور گفتن که خیلی زحمت کشیده میشه توی مرکز ترک اعتیاد، کارهای مختلف هم
چرا شیراز منم تو این گزارش بله بله شنیدین
بله بله برمیگردن دوباره. چرا برمیگردن؟ از علت اصلی همینه که ما بله اونجا یه سری کارها انجام میدیم، فرد از اون حالت ناخوشند، اما عواملی که برای نگهداری که بازم جناب سرهنگ بهش اشاره کردن لازم رعایت بشه رعایت نمیشه، یعنی فرد رها